أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خدا رو شاکر هستیم که توفیق دیگری به ما دست داد که در خدمت شما خوبان باشیم و انشاءالله در این فرصت هم بتونیم سخنی بگیم که مورد رضای خداوند باشد و برای عزیزانی که در خدمتشون هستیم مفید فایده. در ابتدای بحث تشکر و قدردانی میکنیم از مسئولین محترم پژوهشگاه، مسئولین محترم پژوهشکده و عزیزان بزرگواری که در محضرشون هستیم و همچنین تشکر میکنیم از نظریه پرداز محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب حاج آقای سید علی اکبر حسینی رامندی که به حمدالله تو حوزه مباحث اخلاق و فلسفه اخلاق تألیفات فراوانی دارن و تو این حوزه هم مقالات خوبی رو تدوین کردند و همچنین در ابتدای بحث تشکر میکنیم از معذر استاد محترممون حجت الاسلام و المسلمین جناب حاج‌های دکتر آلی بویه که ایشون هم به حمدالله در مباحث اخلاق و به ویژه در مباحث فلسفه اخلاق تخصص دارن و مقالات و کتاب‌های خوبی در همین زمینه تألیف کردند. بنده در ابتدای بحث محط بحث رو تا جایی که بتونم روشن میکنم و بعدش از معذر حجت الاسلام و المسلمین جناب حاج آقای حسینی استفاده خواهیم کرد. یکی از مباحث کلیدی در بحث‌های فلسفه اخلاق که فواید فراوانی هم داره و میتونه راه رو باز کنه برای خیلی از بحث‌های دیگر، چرایی پایبندی به الزامات اخلاقی هست. وقتی که ما میگیم که شما ملتزم باشید به اخلاق، خوب باشید، صادق باشید، در ورای این سوالات فراوان پیش میاد. یکیش این استش که چرا خوب باشیم یا معیار خوب بودن چیست؟ چرایی اخلاقی زیستن. در این باره نظریات فراوانی هست که سه تاش مهمترین نظریات هست، یکی وظیفه گرایی هست، یکی غایت گرایی هست و سومی هم فضیلت مداری. بر اساس نظریه غایت گرایی معیار خوبی، بدی، درستی، نادرستی رسیدن به غایته. میگن اگه اون فعلی که ما میخواییم انجام بدیم ما رو به اون غایت برساند، این فعل فعل خوبی هست. اگه ما رو به اون غایت نرساند، این فعل دیگه فعل خوب و بایسته و شایسته محسوب نمیشود. مثلا اگر غایت ما رسیدن به قرب الهی باشد بر اساس دیدگاه متعلهین، اون فعلی که ما رو به قرب الهی برساند اون فعل فعل خوبیه. اگه ما رو به قرب الهی نرساند اون فعل فعل خوبی نخواهد بود. سوال دیگری که ذیل همین بحث پیش می آید این استش که حالا این که فعلی که بهش میگیم خوب هست ما رو باید به غایت برساند، آیا فائد رو به غایت برساند یعنی خودگروی، یا نه دیگرگروی، دیگران رو باید به اون غایت برساند؟ برخی معتقدن که فعل اخلاقی به اون فعلی میگن که خود فائد رو به اون غایت برسانه، یعنی اگر من فائد رو به قرب الهی برساند این فعل فعل خوبه، اگر من فائد رو به قرب الهی نرساند هرچند دیگران به قرب الهی برسن بازم این فعل فعل خوبی نیست. پس اولین نظریه در این حوزه همون بحث غایت گروی هست. نظریه دوم بحث وظیفه گروی هست یا وظیفه گرایی که در برابر غایت گرایی هست. بر اساس این روی کرده دوم، درستی یا نادرستی از میکنم خدمت شما عمل به این بحث میرسه که آیا من انجام وظیفه کردم یا نه، یعنی عملی اخلاقی که ذاتاً ویژگی اخلاقی داشته باشن. ما با پیامداش کاری نداریم، آیا نتیجه شد نتیجهش هر چی باشه، اگه فعل ذاتاً خوب باشه و من به وظیفه خودم عمل کرده باشم این فعل فعل اخلاقیه، فعل خوب هست. اما اگر نه، من به وظیفه خودم عمل نکرده باشم اون فعل فعل خوبی نیست. پس رفتار اخلاقی اون وقت ارزش قلم داد میشه که عمل به وظیفه باشد. حالا بحث بعدی پیش میاد که وظیفه چیست یا وظیفه رو چه کسی میتواند مشخص کند، که اون حالا فعلا موضوع بحث ما نیست. سومین نظریه در این باره نظریه فضیلت محور هست. مکاتب فضیلت محور معیار فعل اخلاقی رو فضیلت میدونن، یعنی حال درونی انسان. میگن کی ما یک فعل رو میتونیم بگیم فعل خوب، کار خوب؟ اون که بخواد ما رو به زندگی فضیلتمندانه برساند، مثلا ما رو به کمال نفسانی برساند، یا فعالیتی خوب هست که مطابق با فضایل اخلاقی باشه، منش اخلاقی مثلا. خلاصه این که ما سه تا نظریه در این باره داریم. حالا ما از نظریه پرداز محترم تقاضامون این هستش که ابتدا اگر محور بحث همونطور هستش که بنده عرض کردم، نظر خودشون رو بفرماین که آیا یکی از همین سه تا نظریه‌ای که عرض کردم رو ایشون هم قبول کردند، یعنی آیا ایشون مثلا غایت گرایی رو قبول کردن یا وظیفه رو یا اینکه فضیلت مداری رو، و در هر کدام آیا پاسخی که به این پرسش خواهند داد پاسخ اسلام و قرآن هست یا اینکه بعد می‌کنم خدمت شما که برداشتایی هستش که ایشون دارن. ان شاءالله از معذرت حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای حسینی به مدت 20 دقیقه فیض خواهیم برد، بعدش در مدر حاج آقای آل بویی خواهیم بود و برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد المجد الفرج. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
ابتدا خیر مقدم عرض می‌کنم به عزیزانی که در این محفل علمی، در این مجمع علمی حضور پیدا کردن و هم تبریک عرض میکنم هفته پژوهش رو و تقدیر و سپاس و تشکر از عزیزانی که با تلاش‌های پیگیرشون این محفل با شکوه رو، این زمینه و بستر رو برای داد و ستد علمی فراهم کردند. به ویژه تشکر از دو استاد معزز و بزرگوار جناب آقای دکتر آلبویه و جناب آقای محمدی عزیز که به رغم مشغله های زیادی که دارند و لطف کردند و با حسنیتشون پذیرفتند که سیاهه بنده رو مطالعه بکنند و نکات و نقدهایی که مد نظرشون هست به بنده یادآوری بکنند و گوشزد بکنند. چند تا نکته رو به اجمال به صورت فهرست گونه بهش اشاره میکنم. شاید به نحوی انگیزه های بنده رو برای پردازش این موضوع، برای ورود به این عرصه پژوهشی بیان بکند. نکته بسیار مهم کاستی های مطالعات حوزه اخلاق. بسیاری از عزیزان تو مقدماتشون جایی که شرح و بست تراث اخلاقی رو دادند و دیرینه شناسی پیشینه شناسی کردن متذکر شدند که ما از حوزه مطالعات اخلاقی به صورت جامع برخوردار نیستیم. به صورت ویژه بحث روش شناسی اخلاق که اخلاق چه جنس مبحثیه و روش استنباط احکام اخلاقی چگونه است، آیا همون روش رایج در مطالعات دین پژوهی است یا نه یک روش متفاوت و مختصی رو به خودش اختصاص میده. حوزه دوم مطالعات اخلاقی که به نظر میرسه احساس فقر و کاستی زیادی در این حوزه میشه بحث ساختار اخلاقه، بحث نظامسازی اخلاقیه، بحث نگاه دوم به اخلاقه، مبانی اخلاق، فلسفه اخلاق، حالا صورتبندی های جدیدی که امروز از اخلاق ارائه شده معمولا هم از اندیشمندان غربی آغاز شده. مثلا تقسیم اخلاق به اخلاق هنجاری، به اخلاق توصیفی، به فرا اخلاق، بعد اخلاق کاربردی. این حوزه ها و این نگاه های متفاوتی که نسبت به نگاه های رایج سنتی هست، اینها به گونه ای با توجه به رویکردهای جدید، نیازهای جدید مطرح شده، در حالی که این تکاپو و این جنبش تو حوزه مطالعات اخلاقی مخصوصا تو بعد روش شناختی و ساختار و نظام اخلاقی و مباحث فلسفه اخلاق به شدت فقیر و اونچه که اتفاق افتاده و اونچه که منعکس شده غالبا ترجمه ها هست و تحلیل ها و بررسی هایی که تو اون منظومه و تو اون پارادایم شکل گرفته. خب به نظر میرسه که ما اگر اخلاق هنجاری رو به عنوان یکی از حوزه های مطالعاتی اخلاق که بیشترین قرابت رو و نزدیکی رو با اخلاق رایج، با دانش اخلاق ما داره که مستقیماً به مقوله الزامات اخلاقی، فضیلت‌ها و رذیلت‌های اخلاقی می‌پردازه، اما با رویکرد فلسفی، چرایی، چرا باید خوب بود، چرا باید بد بود، چرا خوب است و و مجموعه‌ای از چراها که از پرسش‌های کلان اخلاقی آغاز میشه تا با رفتارهای جزئی ادامه پیدا می‌کنه. این کار شخص فلان چه ویژگی داره؟ اگر خوب است چرا خوب است؟ اگر بد است چرا بد است؟ خب بحث اخلاق هنجاری به نظر میرسه در منابع دینی
بسیار گسترده و مورد اهتمام هست از طرف معصومین و از طرف وحی، اما این التفات و توجه در اندیشه اندیشمندان مسلمان به ندرت بروز و ظهور پیدا کرده. نکته پنجم، اخلاق هنجاری از شاخه های فلسفه اخلاق و دانش های پیرامون اخلاق، شاید مهمترین مبحث اخلاق هنجاری رو به ما نظریه های اخلاقی باید بدانیم. بعضی از متفکران غربی کتاب نوشتن، تو تقسیم بندیشون به جای نظریه هنجاری، به جای اخلاق هنجاری، نظریه های هنجاری رو قسیم فرا اخلاق و اخلاق توصیفی قرار دادن. کرنت یک فرد و یک مسئله داره اخلاق هنجاری و اون بررسی نظریه های هنجاریه. اگر ما بخوایم به زبان ساده جایگاه نظریه های اخلاقی رو بیان بکنیم، نظریه های اخلاقی دفاعیه مکتب های اخلاقی از نظام اخلاقی شونه که چرا ما باید اخلاقی باشیم، چرا باید پایبند به اخلاق باشیم، چرا فلان کار خوب است، چرا فلان کار بد است، ارزش و الزام منشأش چیه، چه چیزی توجیه میکند، عام‌ترین دلیل، اصلی ترین دلیل برای توجیه الزام و ارزش اخلاقی چیست. وقتی متفکران و اخلاق پژوهان با این سوال مواجه میشن، سه تا یا چهار تا جواب در قبال این سوال مطرح شده که جناب آقای محمدی به خوبی اشاره کردند به این مسئله. برخی منشأ اخلاقی زیستن رو، الزام و ارزش اخلاقی رو، پیامد و غایت و نتیجه فعل اخلاقی دانستن، یعنی ما به این دلیل اخلاقی زندگی میکنیم که به یک نتایج و پیامدهایی برسیم. حالا اون پیامد چیه؟ متفاوته، ممکنه گاهی قرب الهی باشه، گاهی بهشت باشه، گاهی سعادت این جهانی باشه. و وقتی ما در اون عمق وجودمون، در سویدای دلمون، منشأ اخلاقی زیستن رو تحلیل میکنیم، به این نتیجه میرسیم که من به این دلیل اخلاقی زندگی میکنم که به نتایج فعل اخلاقی برسم، به رستگاری برسم، به فلاح برسم، به فوز برسم. این یک نگرشه که ما باید بگیم مجموعه نظریه های غایتگرا، چون یک نظریه نیست، تقریرهای متعدد و متنوعی وجود داره. دومین رویکرد یا نگاه اخلاقی یا دومین پاسخی که ممکنه ما به چرایی اخلاقی زیستن بدیم، چرایی الزام و ارزش اخلاقی بدیم، اینه که ما انجام وظیفه میکنیم. ما در قبال حالا یا قراردادهای اجتماعی، در قبال وجدان اخلاقیمون، یا در قبال امر الهی و هر عامل انگیزشی بیرونی و درونی که ما رو به اخلاق وادار میکنه، به رفتار اخلاقی وادار میکنه، اون در حقیقت میشه منشأ اون وظیفه‌ای که ما بر اساس اون اخلاق رو میپذیریم و زندگی اخلاقی رو توجیه میکنیم و معقول و خرد پذیر میدانیم. خب بعضیا مثل کانت تأکید دارن که هیچ چیزی نمیتونه ماهیت یک فعل رو اخلاقی بکند جز انجام وظیفه. وظیفه بر اساس وجدان اخلاقی، حتی امر الهی نه، قراردادهای اجتماعی نه. خب اینم یک نگاهه که بازم عرض کردم تقریرها و تحلیل‌های بسیار متنوعی تو این حوزه وجود داره. سومین رویکرد، سومین نظریه یا سومین پاسخ به این پرسش که چرا باید اخلاقی زیست، ارزش و الزام اخلاقی منشأش چیه؟ گفتن فضیلت و اون ویژگی‌های درونی انسانه. اگر از بنده سوال بکنن که تو چرا رفتار اخلاقی میکنی؟ چرا دروغ نمیگی؟ چرا محبت میکنی به دیگران؟ در قبال هر کدوم از رفتارهای اخلاقی من سوال بکنن، وقتی این جواب رو بدم، به این دلیل که اقتضای وجودی من اینه، من اقتضای انسان بودن من اینه، هیچی نمیخوای در قبالش، نه پس غایت‌گرا نیستی، به وظیفه هم فکر نمی کنی، نه وظیفه هم فکر نمی کنم، از این جهت که من دارم این فعل رو انجام میدم، این اقتضای تو بعضی از روایات هم اشاراتی به این گونه توصیه‌های اخلاقی، توصیه‌های اخلاقی زندگی کردن و اخلاقی رفتار کردن رو می‌بینیم. البته تو نظریه‌های وظیفه‌گرا یک نظریه از دل نظریه استخراج شده و به مثابه یک نظریه مستقل در عرض نظریه‌ها مطرح شده تحت عنوان حق‌گروی. ماهیتشون یکیه، یعنی توی نظریه های وظیفه گرا من به اون بعد وظیفه و تکلیف توجه میکنم، در نظریه های حق گرا به اون که حق من هست یا رعایت حقوق دیگران، اخلاق بر وظیفه دیگه، عنوان وظیفه جای خودش رو به ایفای حق، نقش من در ایفا و احقاق حقه توی رفتارهای اخلاقی، که معمولاً این رو به سه عنوان و سه گروه نظریه بسنده شده و نظریه چهارم رو مستقل نمیپذیرند. نکته هفتم یا هشتم این که روی کرد پیامد گروانه یا غایت گروانه خیلی با طبع آدمیان سازگارتره. در منابع روایی به ویژه در قرآن به عنوان تنها منبع غیر محرف آسمانی و وحیانی، ما انبوهی از آیات رو می‌بینیم که صرف نظر از اون ویژگی‌های حالا زبان شناختی این گزاره های قرآنی، اینها یک نوع اهتمامی دارند به مقوله، نتیجه و دستاوردی که تو از رفتار اخلاقی داری. نماز بخونیم که چی بشه؟ که رستگار بشیم. خب رستگاری یک غایت، یک نتیجه است. قیام لله بکنیم که چه بشود؟ حتی ایثار بکنیم که چه بشود؟ قالب آیاتی که ما را توصیه می‌کنند به یک عمل اخلاقی، در نهایت وعده و بشارت و یا انذار و تخویفی وجود دارد که اگر فلان کار خوب رو نکنید چه اتفاقی می‌افته؟ شما درگیر جهنم میشید، عذاب علیم میشید، و اگر فلان کار خوب رو بکنید به قرب الهی نائل میشید یا دست کم از بهشت و تنعمات بهشتی برخوردار میشید. به رغم اینکه چنین ویژگی در اون متن و زبان قرآن و روایات رایجه، بعضی از متفکرین گفتن چه عاملی موجب میشه که این غایت‌گروی مورد توجه قرار نمیگیره و قرابت و سازگاری نظام اخلاقی قرآن یا اسلام با غایت‌گروی مورد بیمهری و بیتوجهی قرار میگیره. این هم نکته ایه که اگر ما بخوایم پروژه خودمون رو یا اون نظریه خودمون رو محطش رو مطرح بکنیم، فکر میکنم این اصلی ترین خواستگاه گفتگوی ما در رابطه با این نظریه، یا تعبیر نظریه هم شاید کمی دقیق نباشه. ما امروز و تو این لحظه ادعا نکردیم که ما نظریه پرداختیم و نظریه پردازی کردیم، یک نظریه منقح و با تمام ملزومات و استلزاماتش اینجا ارائه میدیم. ما حرفمون اینه که وقتی قرآن رو تورق کردیم، وقتی آیات رو مرور کردیم، نوعی سازگاری، سازگاری، البته نه با استناد به یک یا دو آیه و یا ظهورات، بلکه با گروه ها و دسته های متعدد آیات. بنده فکر میکنم 37 دسته از آیات رو توی اون پژوهش خودم دسته بندی کردم که هر کدوم ذیلشون شاید 100 آیه و بیشتر، شاید به 1000 و چند هزار آیه برسه، که این سازگاری رو اشاره بهش میکنه، گاهی فریاد میزنه، گاهی تصریح میکنه. الان صحبت از سازگاریه، در حالی که ما آیات پررنگ و موسع و گسترده‌ای نداریم که رابطه بین سازگاری فضیلتگروی رو با اخلاق اسلامی بیان بکند، اشاره بکند، تصریح بکند و تأکید بکند. همچنین در رابطه با وظیفه گرایی هم این خلأ رو بنده توی مطالعات و مرور قرآنیم احساس کردم. نکته بعدی اینه که ببینید، ما حرفمون اینه، ادعاهامون اینه، ما از منطق دینداری ما اینه که ما به دینی دل خوش کردیم و دل بستیم که پذیرش اون، عمل و پیروی از آموزهای این دین میتونه ما رو در قله و در اوج رفعت و موقعیت اجتماعی و جایگاه انسانی قرار بده. خب این یک ادعای گزافی که نیستش، که لازمش اینه که ما به متن برگردیم، لازمش اینه که ما توی نگاه‌های دانشیمون یک نوع استقلال رو داشته باشیم که بدون تأثیرپذیری، بدون این انگیزه که ما دنبال مستندسازی برای یافته‌های برون قرآنیمون به قرآن رجوع بکنیم، که این میتونه در نگاه بدبینانش خطر آفرین باشه و مشکل ساز باشه. به نظر میرسه که فارغ از قال و قیل ها و قوقاهایی که تو دنیای اخلاق هست، که من به نظرم میرسه که یکی از پرتراکم ترین مباحث جهان غرب مباحث اخلاق، چه اون دوره‌ای که اخلاق متافیزیک رو، مفاهیم اخلاقی رو به این معنا که اینها تبیین علمی ندارن به طور کلی عذرشون رو میخوان و از اخلاقی که مبتنی بر علم باشه سخن میگن، چه اون زمانی که یک نوع بازگشت به اخلاق و معنویت مطرح میشه و اخلاق فضیلت در جهان غرب به عنوان احیای اخلاق و قوام و حیات اخلاقی، بازگشت به حیات اخلاقی مطرح میشه. در تمام این تطورات و تحولات حوزه اخلاقی به نظر میرسه که آبشخور این فراز و نشیب ها و افت و خیز ها اندیشه بشری بوده، در حالی که ما متن محور هستیم، قرآن مدار هستیم و بر این باوریم که قرار است اگر ما یک ساختمانی از اخلاق و یک نظام سازگار و منسجم از اخلاق ارائه بدیم، باید مبانیش از اخلاق از قرآن اتخاذ بشه، اصولش از قرآن متخذ باشه و شیوه ها و اسلوب هاش هم همچنین. به نظر میرسه که ما اگر فارغ از دنیا، یعنی اگر نسبت به گفتمان اخلاق جهان غرب و رایج بررانی باشیم و بدون پیش‌فرض وارد قرآن بشیم، خیلی سخت نیست که ما این احتمال رو بدیم، این احتمال قوی رو بدیم که اخلاق قرآن سازگاری با غایت‌گروی داره. از این به بعد این نکته مطرح میشه که ما اگر احیاناً این مبنا رو، این رویکرد عام رو و اون نظریه اخلاقی رو فهم درستی نکنیم، طبیعتاً آسیب ها و مشکلاتی رو باش مواجه خواهیم شد. یعنی اونجایی که ما یک اخلاق رو، مبناش رو، اون ابتناش رو بر وظیفه بدانیم، به نظر میرسه که اون قوانین اخلاقی، پایبندی به اخلاق، حتی تو حوزه های کلان و سیاست گذاری های کلان و نظام حکومتی هم تأثیر گذاره و ما نمیتونیم بدون توجه به این آسیب ها و آفت ها مثلا نظریه اخلاقی رو ازش حرف بزنیم. من این نکته رو میخوام اضافه بکنم که اگر ما فرض رو بر این بگذاریم، فرض رو بر این بگذاریم که نظریه اخلاقی قرآن با توجه به ظواهر آیات و اون تراکم آیات به نوعی سازگاری با خودگروی اخلاقی، با غایتگروی اخلاقی داره. خب ما از یک چالش بسیار بزرگ تاریخی که همواره این گمان رو، این تلقی رو، این حالا شاید من کمی اغراق بکنم، این توهم رو که اخلاق مقوله‌ایه که با هر گونه منفعت طلبی ناسازگاره، سر سازش نداره. شما اساساً به گونه ای از منظر روانشناختی عذر اخلاق رو خواستید، چون آدم ها در خودشون تمایلات نفسانی رو میبینن، حب به ذات رو میبینن. تقریبا اون کسی که در بالاترین سطح دانش و اندیشه و تفلسف داره زندگی میکنه نمیتونه از تمایلات نفسانیش، قلبیش و میل و گرایش های ذاتیش و منفعت طلبیش خودش رو رها بکنه. ما اگر این مقوله رو در تقابل با اخلاق بدانیم، احتمالاً یکی از مواهبی رو که قرآن در صدد انتقالش به بشریت از دست دادیم. قرآن این دعوا رو نادیده میگیره، این دعوا رو نمیپذیره. این تفسیر و تعریف از اخلاق رو تلقی بنده اینه که بهش صحه نمیگذاره و معتقده، یعنی باورهای قرآنی این گونه است که می توانیم ما در عین حالی که به منافعمون فکر میکنیم، همون منفعت طلبی ما از جنس اخلاق باشه، البته با تقریر و تعریفی که قرآن بهش اشاره میکنه. و عرض آخر و پایانی، من معتقدم اگر قیامت باوری و معاد باوری و غایت مبانی غایت شناسی اسلام رو حذف بکنیم، تمام اشکالاتی که ممکنه باعث بشه ما از غایت‌گروی و خودگروی حراس داشته باشیم وارد بشه. اما ما اگر غایت‌گروی رو در یک منظومه متعالی تعریف بکنیم و غایت رو قرب الهی بدانیم و بهشت جاودان بدانیم که مبتنی بر باورداشت وجود خدای حکیم رحمان رحیم هستش، به نظر میرسه که از آسیبی ما رو تهدید نمی‌کنه، در حالی که از مواهب غایت‌گروی که یک نوع سازگاری و همدلی و همسویی اخلاق با تمایلات فطری و ذاتیه برخوردار باشیم. من عذرخواهی می‌کنم.
تشکر می‌کنم از محضر استادمون جناب حاج آقای حسینی. خلاصه فرمایشات ایشون در چند نکته من تلخیص میکنم. نکته اول این که از بین سه تا نظریه مشهوری که در حوزه اخلاق هست، یعنی از بین نظریات وظیفه گرایی و اخلاق گروی و فضیلت مداری، آسید فرمایشون این بود که آیات کریمه قرآن که فرمودند من اینها رو به 37 دسته تقسیم کردم و روی هم رفته به بیش از 1000 آیه میرسند، ما رو به این نکته رهنمون میکنند که قرآن غایت گرایی رو ترجیح داده، یا بهتر میشه استفاده کرد از بین نظریات چرایی اخلاق، غایت رو قرآن بیشتر تاکید کرده. ما چرا باید اخلاقی باشیم؟ چون باید غایت رو ببینیم و اون غایتی که میتوانیم از آیات استخراج کنیم بحث قرب الهی هست. نکته دوم که در بحث ایشون بود، فرمودن که ما نباید خیلی به قیل و قال های اخلاق مدارانی که بر پایه عقل بررسی میکنن توجه کنیم، بلکه ما مستظهر هستیم به آیات و روایات فراوانی که آیات و روایات ما رو به این نکته رهنمون میکنن که غایت گروی است هست. غایت هم قرب الهیه. هر کاری که ما انجام بدیم اگه ما رو به قرب الهی برساند کار خوبیه، اگه ما رو به قرب الهی نرساند کار خوبی نیست. و آخرین فرمایشی که من از بحثشون استفاده کردم، فرمودن این اشکال که اخلاق با منفعت سازگار نیست و ما نمیتونیم اخلاق منفعت طلب داشته باشیم، این هم اشکال واردی نیست. این اشکال هم با قرآن سازگار نیست، بلکه ما میتونیم منفعت طلبی اخلاقی داشته باشیم. چرا من کار خوب انجام میدم؟ منفعتش به کی برمیگرده؟ به خود من. منفعتش چیه؟ که من برسم به قرب الهی. تصور من بر این هستش که حضرت استاد روی هم رفته از بین دو تا بعد بین سه تا نظریه که در آورد که درباره اخلاق بود، ایشون نظریات غایت‌گرا رو ترجیح دادن. نظریات غایت‌گرا از دو حیث تقسیم بندی میشن، یکی بر اساس نوع غایت که حالا غایت چه باشد، سود باشه، قدرت باشه، لذت باشه، سعادت باشه، معرفت باشه. استاد فرمودن که غایت قرب الهی هست. بر اساس متعلق غایت که فرد باشد یا اینکه که دیگران باشد، استاد فردگرایی رو یا نظریه خودگرایی رو تصور میکنم که ترجیح دادن. تشکر میکنم از حضرت ایشون و همچنین تشکر میکنم از عزیزانی که در محضرشون هستیم. ادامه میدیم بحث نظریه اخلاق هنجاری اسلام، کرسی نظریه اخلاق هنجاری اسلام رو با استفاده از فرمایشات استاد محترممون جناب حاجی آل بویه با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. اللهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. و حضرت امیر هم می‌فرماید اذربو بعض الآراء به بعض یتولد منه الثواب. آرا رو به هم دیگه بزنید تا ثواب از دلش بیرون بیاد. تقدیر و تشکر می‌کنم از عزیزانی که این جلسه رو ترتیب دادن. تقدیر و تشکر می‌کنم از برادر عزیزمون جناب آقای حسینی که تلاش کردن که نظریه اخلاق اسلامی رو، نظریه هنجاری اخلاق اسلامی رو تبیین بکنن، و تشکرم میکنم از جناب آقای محمدی که اداره جلسه رو به عهده دارن. من خیلی خلاصه از آن فرمودند، ولی من هم خیلی خلاصه دیدگاه های غربی ها رو یک مختصری میگم، بعد میام تو بحث خودمون. همونطور که فرمودند دیدگاه غربی ها تو اخلاق هنجاری نظری سه تاست: وظیفه گرایی، غایت گرایی و اخلاق فضیلت. اخلاق فضیلت رو من کارش ندارم، فقط کار دارم به اخلاق غایت‌گرایانه یا پیامدگرایانه یا اخلاق وظیفه‌گرایی. این نظریه های اخلاقی که از روش اسمشم روش اخلاق هنجاری، همونطور که تو کلمات عزیزان بود، به دنبال به دست دادن ملاک و معیار ارزش اخلاقیه. یعنی میخوان یک حکم کلی به ما بدن که ما بر اساس اون حکم کلی بتونیم ارزش‌های اخلاقی خودمون رو چیکار کنیم؟ تشخیص بدیم. یه عده غایت‌گرا شدن، پیامدگرا شدن، یه عده وظیفه‌گرا. پیامدگراها میگم ببین، برای اینکه بفهمید چه کاری خوبه چه کاری بد، به پیامدها نگاه کنید. پیامدهاست که خوبی ساز و بدی سازه. صرف نظر از پیامدها، تو تمام گرایش های پیامدگرایی این هست، صرف نظر از پیامدها هیچ چیزی نه خوبی داره نه بدی. بر اساس پیامدگرایی اگر از شما بپرسن عدالت خوبه یا بد، باید سکوت کنید، بگید نمیدونم. باید من تحلیل کنم ببینم آیا عدالت اون پیامدهایی که مد نظر دارم ایجاد میکنه یا ایجاد نمیکنه. اگر ایجاد کرد عدالت خوبه. ظلم خوبه یا بد؟ نمیدونم. باید صبر کنید من بر اساس اون پیامدی که در نظر دارم اون رو تحلیل کنم تا به شما بگم ظلم خوبه یا ظلم بده. اینجا سه تا گرایش میشه که برادر عزیزمون تو کتاب یک عرضم به حضور شما اشتباهی شده، تو بیان حضرت آقای محمدی هم این اشتباه بود. پیامدگراها سه دسته میشن. وقتی ما میگیم پیامد، خب سواله، چیز عقلی هم داره. یه موقع پیامدها برای من فقط، یه وقت فقط برای دیگرانه، یه وقت هم برای من هم برای دیگران، که حالا توضیح میدم. قسم اولش میشه مورال اگویزم، خودگرایی اخلاقی. میگه آقا هر چیزی که برای من منفعت داشته باشه خوبه، هر چی. دروغ گفتن منافع من رو تامین میکنه، دروغ گفتن خوبه، برای من خوبه. راستگویی منافع منو تامین کرد، راستگویی هم خوبه. این میشه خودگرایی اخلاقی. مورال آلتروئیزم، دیگر گرایی اخلاقی، میگه اصلا خودتو نباید نگاه کنی، تو باید به فکر دیگران باشی، که تو فارسی به نودوستی هم ترجمه شده. تامس نیگل یه کتابی داره The Possibility of Altruism، امکان دیگر گرایی. یه بحث تو روانشناسی اخلاق هم هست، اصلا واقعا امکان داره ما نودوست باشیم به این صورت که فقط دیگری رو دوست داشته باشیم، هیچ منفعت خودمون رو در نظر نگیریم؟ برای همین کتاب نوشته امکان دیگر گرایی. پس دیگر گرایی یعنی به فکر منافع دیگران بودن، نه منافع خودم. یکی هم همه گرایی یا بیشتر گرایی. همه گرایی که گفته میشه چون همه ارزمسو امکان پذیر نیست، بیشتر افراده که ورژن غالبش امروزه مورال یوتیلیتاریانیزمه، سودگرایی اخلاقیه که از بنتام شروع میشه و ارزم به شما ادامه پیدا میکنه. اجازه بدید، فرصت نیستش که لب بشینه. بیشترین خیر برای بیشترین افراد. حالا بیشترین خیر برای بیشترین افراد میخواد من جزوش باشم، میخواد من جزوش نباشم. عمده اینه که کاری به لحاظ خوب اخلاقی خوبه که بیشترین خیر را، بیشترین بنتا میگه بیشترین لذت را برای بیشترین افراد در پی داشته باشه. اینم میشه چی؟ میشه سودگرایی اخلاقی. تو وظیفه گرایی هم میگن آقا اصلا نباید پیامدها رو نگاه کنی، باید ببینی وظیفت چیه. خب وظیفه من از کجا ناشی میشه؟ نظریه عمل الهی یا بین خودمون همون اشاعره حسن قبح الهی شعری میگن هرچی خدا گفت، هرچی خدا گفت وظیفه من همونه. عقل گراه ها میگن نه، عقل میگه، مثل کانت. شهود گراه ها میگن آقا شهودات ما بر اساس فطرتمون اصلا آشنایی داریم با ارزش های اخلاقی، کسی نمیخواد با ارزش های اخلاقی رو با ما یاد بده. چیه که بدونه بگه ظلم خوبه؟ ظلم معلومه که بده. کیه که بگه راستگویی خوبه، راستگویی بده؟ معلومه که راستگویی خوبه. شهودگراها میگن بدیهیه گزاره های اخلاقی. خب با این توضیح که دادم، یک نکته رو دقت داشته باشیم عزیزان، و اون هم اینه که تو در اخلاق هنجاری نظری به دنبال ملاک ارزش اخلاقی هستیم. غایتگراها میگن آقا غایت میشه خوب و خوبی ساز و بدی سازه. حالا ما این به قول معروف تقریر رو اومدیم تقریر اسلامیش رو میخواهیم ارائه بدیم، به قول معروف میخواهیم اسلامیزیشنش بکنیم، میخواهیم تقریر اسلامی ازش بدیم. خیلی بخوام خلاصه بهتون بگم، سرتون رو در نیارم، تو یه عبارت خیلی کوتاه کل مطلب رو میشه گفت. فعلی به لحاظ اخلاقی خوب است که ما را به قرب الالله برسونه. این عبارت رو اگر هر کسی اولین بار، من برای اساتید محترم جاهای مختلف مطرح کردم، تو کلاس‌های مختلف هم مطرح کردم، اینو برای هر کسی بنویسی اصلا اول مبهوت میشه، جا میخوره، باید با آبطلا نوشت این عبارت رو. فعلی به لحاظ اخلاقی خوب است که ما را به قرب الالله برسونه. با توجه به حیث روانشناختی ما متدینین که دوست می‌داریم به قرب الالله برسیم، میگیم به به عجب نظریه‌ای، فعلی به لحاظ اخلاقی خوبه که ما به چی برسیم؟ به قرب برسیم. ولی حالا بیایم همین جمله رو تحلیلش بکنیم بر اساس غایت‌گرایی. این میگه اگر می‌خوای ببینی چه کاری خوبه چه کاری بد، چه کاری خوبه چه کاری بد، ببین تو رو به قرب میرسونه یا نمیرسونه. سوال، صرف نظر از قرب الهی، من قرب الهی رو در نظر نگیرم، ارزش اخلاقی، افعال ارزش اخلاقی دارن یا ندارن؟ نمیدونم. عدالت خوبه یا بد بنابر این نظر؟ نمیدونم، باید موردش رو ببینم. اگه یه عدالتی بود منو به خدا رسوند، این عدالت میشه خوب. ظلم خوبه یا بد؟ نمیدونم، من باید صبر کنم، شاید یک جای ظلمی که مصداق داریم ها، یه ظلمی منو به خدا رسوند، اون ظلم هم میشه خوب. راستگویی خوبه یا بد؟ اگر منو به قرب رسوند راستگویی خوبه. دروغگویی هم منو از به قرب رسوند، دروغگویی هم میشه چی؟ خوبه. این لب غایت‌گرایی اسلامیه. در مقابل این گزاره، یک گزاره فعلا می نویسم توضیحش نمیدم، روش فعلا تحمل کنن عزیزان. یه وقت میگیم فعلی به لحاظ اخلاقی خوب است که ما را به قرب الله برسونه، نتیجهش این شد که بدون در نظر گرفتن قرب الله ارزش های اخلاقی وجود نداره، قرب خوبی ساز و قرب بدی سازه. یه جمله دیگه اینه، فعل خوب ما را به قرب الله میرساند، فعل خوب ما را به قرب الله میرساند. تو میخوای به خدا نزدیک بشی؟ راهش چیه؟ انجام کار خوبه. یعنی انجام کار خوب صرف نظر از قرب، یه کاری فی نفسه باید ارزش اخلاقی داشته باشه، خوب باشه، خدا هم که عین جمال و کمال، قربونش بریم، اون وقت این کار خوب رو انجام بدی به خدا چیه؟ خواهی رسید. میگه صرف نظر از قرب کارها چی هن؟ ارزش اخلاقی دارن، که تو ادبیات علمای ما که نوع علمای ما قبول دارن، حالا با تقریرهای مختلف، حالا برخی تقریرها درست برخی تقریرها ممکنه نادرست، تعبیر میکنن از حسن و قبح ذاتی، و اصلا تو با کار بد نمیتونی به خدا نزدیک بشی، چون قرب هم یک معنایی داره که قرب رو معناش رو باید خوب متوجه بشیم، وقت مشخص میشه این تحلیل چقدر تحلیل از اون جایگاه مهمی داره. این بود ملاک و معیار. یه بحث دیگه اینجا مطرح میشه که خلط شده متاسفانه. من ارزش های اخلاقی رو فهمیدم، حالا چه بر اساس غایت گرایی چه بر اساس وظیفه گرایی، اصلا چرا به ارزش های اخلاقی پایبند باشم؟ چرا پایبند باشم؟ من چرا اصلا زیست اخلاقی کنم؟ پایبندی به اخلاق و ارزش های اخلاقی، چرایی زیست اخلاقی، سوالش تفاوت میکنه با ملاک و ملاک و معیار ارزش اخلاقی. چه بر اساس غایت گرایی، چه بر اساس وظیفه گرایی، چه بر اساس فضیلت گرایی، شما اینا رو نظر اخلاقی برام من توضیح کن. اخلاق اینه اینه اینه، اینم ملاک و معیار دست من دادی. میگم چرا زیست اخلاقی کنم؟ چرا اخلاقی زیست کنم اصلا؟ عقلانیت اخلاقی زیستن کجاست؟ اصلا اخلاقی زیستن به صرفه هست؟ تو میگی باید وظیفه به وظیفت عمل کنی. به وظیفم عمل نکنم چه اتفاقی میفته برام؟ چه اتفاقی میفته برام؟ این چرایی پایبندیه. دو تا سواله. این دو تا سوال هم تو کلمات برادر عزیزم جناب آقای محمدی که فتح باب کردن و هم تو کلمات برادر عزیزم جناب آقای حسینی خلط شده. ملاک ارزش اخلاقی یه چیزه، چرایی پایبندی یه چیزه. تمام چیزهایی که جناب آقای حسینی میگه درباره چرایی پایبندی من باش موافقم. چرا ارزش اخلاقی، ارزش اخلاقی عمل کنیم؟ آقا خب خدا میبرتت بهشت، چرا بد اخلاق نباشیم؟ خب میخوایم از جهنم دور باشیم. چرا به ارزش‌های اخلاقی عمل کنیم؟ میخوام به قرب خدا برسم. همش درسته تو چرایی پایبندی، ولی تو نظریه اخلاق هنجاری، اون چیزی که غربی‌ها میگن و ما هم به دنبالشیم، این که ارزش‌های اخلاقی ملاک و معیارش چیه؟ ملاک و معیارش چیه؟ بر اساس این ملاک و معیار ما مصادیق جزئی رو چیکار میکنیم؟ تشخیص میدیم. این رو باید به ما بگید. اون کسی که میگه فعلی به لحاظ اخلاقی خوبه که ما رو به قرب الله میرسونه، میگم آقا قبول دارم من اینو، اصلا قبول. خب چه کارهایی ما رو به قرب الله میرسونه؟ اول سوال این میشه دیگه، من از کجا بفهمم چه کارهایی من رو به خدا نزدیک میکنه یا نه؟ این سوال رو باید پاسخ بدیم. من کجا بدونم چرا به قرب الله برسم؟ چه کاری منو به قرب الله میرسونه؟ ولذا یه سوال جدیم اینه که برادر و عزیزمون آقای حسینی بر اساس غایت گرایی اخلاقی، فعلی به لحاظ اخلاقی خوب است که ما را به قرب الله برساند، به من بگن بر اساس این ملاک، ملاک دست دادیم دیگه، طرف میگه خب چه کاری انجام بدم؟ من این کارها رو از کجا به دست بیارم؟ این سوال اول. سوال دوم اینه که حالا یک بحث فنیش هم بگم، تو این چرا پایبند به اخلاق باشیم و ملاک و معیار ارزش اخلاقی چیه؟ یک اصطلاحی داره تو بحث وابستگی اخلاق به دین، 4 الی 6 نوع وابستگی رو ذکر کردن که آیا اخلاق به دین وابسته هست یا نه. یک حیث معناشناختیه، یک حیث وجودشناختیه، یک حیث معرفتشناختیه، یک حیث روانشناختی. من کار به 2 تا حیث روانشناختی و وجودشناختیش داشتم دارم. یه بحث اینه که آقا ملاک و ارزش اخلاقی چیه؟ اینه حیث وجودشناختی بحثه، حیث وجودشناختی بحثه. یعنی ما میخوایم ببینیم آیا این که راستگویی خوبه تو عالم واقع، آیا واقعا راستگویی ذاتن خوبه یا اینکه نه راستگویی ذاتن خوب نیست، خوبیش رو یا از پیامد میگیره میشه پیامدگرایی، یا نه راستگویی ذاتن خوب نیست ولی خداست که راستگویی رو خوب میکنه، میشه نظریه اشاعره. کار به حق واقع داریم، میخوایم بگیم در عالم واقع، در عالم وجود و عالم هستی ملاک ارزش‌های اخلاقی چی چیه؟ این ارزش‌های اخلاقی که میگیم ارزش، این ارزش از کجا میاد؟ تو ذاتشه؟ خدا بهش میده؟ خدا بهش میده؟ پیامد بهش میده؟ یا قرارداد اجتماعی چیزای دیگه که هست؟ این بحث وجود شناختیه. ولی یه بحث اینه که چه چیزی انگیزه بشه، چه چیزی ترغیب کنه، تشویق کنه ما رو به این که اخلاقی زیست کنیم. بحث انگیزشه. این چرا پایبندی بحث انگیزشه، ملاک به معیار بحث وجود شناختی. اینم به نکته اصطلاحیش. یه نکته دیگه که بگم و من چقدر وقت دارم؟ 4 دقیقه. این که فرمودن که قرآن ما رو به غایت هدایت میکنه و این یک معضل بزرگی رو برای ما حل میکنه. ما برخی از مواقع فقط وظیفه گرایی اخلاقی کانت تو ذهنمون میاد. کانت میگه آقا کار رو انجام بده از سر وظیفه، هر اتفاقی میخواد بافته بافته. خب یک مسئله اینه که من چرا به وظیفم عمل کنم؟ کانت تا اونجا که من میدونم پاسخ درستی نمیده اینجا. میگه آقا به وظیفت عمل کن، اخلاق یعنی همین، به وظیفت عمل کن. بحث من اینه که چرا به وظیفه عمل کنم؟ چرا به وظیفه عمل کنم؟ قرآن میگه به وظیفت عمل کن، فرض بفرمایید، برای اینکه به بهشت برسی، به جهنم نرسی، به قرب الالله برسی. بحث اینه که تو وظیفه گرایی کانت که خیلی خشکه، این تو ذهن ما میاد، بعد گمان میکنیم که وظیفه گراها اصلا دنبال هیچ نتایجی نیستن. نه، یک وظیفه گرا ممکنه به وظیفه عمل کنه، مثل اشعری. یک شهودگرا ممکنه به اون وظایفش عمل کنه. انگیزشش چی باشه؟ قرب الله باشه مثلا. هیچ منافاتی نداره بین وظیفه گرایی و این که من به این وظیفم عمل کردم، به یه نتایجی دست پیدا میکنم. یه خلط دیگه اینجا شده تو رفت و برگشت، انشالله بعدا خدمتتون عرض میکنم. و نکته آخرم که تو دل مطالب قبلیم بود با یک عنوان دیگری، چون ادبیات متفرق بود با ادبیات دیگه میگم. لب مطلب اینه که تو قرآن میفرماید که فلان کار رو کنید تا رستگار شید، فلان کار رو بکنید تا به قرب خدا برسید. صحبت هم اینه بر اساس این ملاک و معیار به من بگید چه کارهایی ما رو رستگار میکنه، چه کارهایی ما رو به قرب به خدا میرسونه. اگر پاسخ این داده بشه، اون وقت معلوم میشه که اون عرضم به حضور شما نظریمون به کجا بار خواهد یافت. فعلا تا این مقدار کفایت میکنه. خواهش بفرمایید.
تشکر میکنم از استاد محترممون جناب حجت الاسلام و مسلمین حاجی‌های عادی‌بویی که به شایستگی و با دقت ملاحظات و نقداشون رو به بحث امروز فرمودن اگه بخوام من فرمایشات حضرت استاد رو تلخیص کنم، در دو سه تا نکته میتونم اینها رو تلخیص کنم. نکته اول این که فرمودند این بحثی که ما عرض کردیم که برای چرایی پایبندی به الزام های اخلاقی ستا ندرجه هست، همینطور هست. اما این که تو بحثای ما بود که بر اساس متعلق غایت، این که مشهور میگن یا خودگروی هست یا دگرگروی، این دقیق نیست، بلکه باید به سه دسته تقسیمش کنیم. بر این اساس که در واقع حالا ما گفتیم که فعل اخلاق انجام بدیم تا به قرب الهی برسیم. که برسد؟ خود من برسم فقط دیگران برسن، یا نه خودم و دیگران، یا بگیم مشهور. حضرت رسول الله فرمودن که مشهور، که اون وقت میشه گاهی ما میگیم تا اینکه خود من به قرب الهی برسم، گاهی میگم نه فعل اخلاقی بون فعلی میگن که دیگران رو به قرب الهی برساند، خود مثلا اینجا مطرح نیستم. و نظر سوم این بود که نه، ممکن است که بگیم که در واقع اون فعلی رو اخلاقی میگیم که اغلب انسانها رو به قرب الهی برسانند. این یکی از نکاتی که تو فرمایشای حضرت استاد بود.
نه این رو من نگفتم. تو بحث نظریه اخلاقی اگر بخوایم تو این سه نظریه سگانه غایت گرایی تقریر کنیم، فقط خودگراییش امکان پذیره، دیگر گرایی و سودگرایی اصلا امکان پذیر نیست. اگر بخوایم بر از غایت رو اگر بخوایم قرب قرار بدیم، فقط باید خودگرا باشیم. اون دوتاش جور در نمیاد که حالا بحثش مفصله. اون تو غربی ها سه تا نظریه میگن. تو این سه تا نظریه اگر ما بخوایم عرضم به حضور شما در پیاده سازی کنیم، فقط با خودگرایی میسازه. فقط یکی از رفقا هست که بر این سودگرایی رو مطرح کرده، اون رو هم آخر سر اصلا از خودگرایی در میاره.
بله متشکرم. هستم نکته بعد که از فرمایش هستن خدمتتون هستیم. نکته بعد ایشون دو سه تا سوال اصلی مطرح کردن که فرمودن گایم تو این بحثا خلط شده. سوال اصلی این بود که حالا قبل از این فرمودن که اون بحث وظیفه گرایی، وظیفه رو چه کسی در واقع مشخص می‌کنه؟ کی میگه که وظیفه من این هست؟ اون دیگه بستگی به مبانی داره. الهیون میگن وظیفه را خدا مشخص می‌کنه، هر چیزی که خدا گفت همون وظیفه ماست. عقل گراها میگن عقل من هر چی گفت. شهودی میگن که هر چیزی که من در واقع اون چیزی که شهود کردم همون هست. اشکال اصلی که ایشون از خدمت شما مطرح فرمودن که ما حالا فرض کنید که ارزش‌ها رو به هر شکلی فهمیدیم، مسئله اصلیش که چرا باید به این ارزش‌ها پایبند باشم؟ به عبارت ساده‌تر بین دو تا سوال نباید خلل بشه، یکی چرایی، یکی معیار. باید بین این دو تا رو خلط نکنیم. نکته بعدی که حالا به شکل سوال بعدی مطرح فرمودن این که باز فرمودن که ما اینجا دو تا بحث داریم، یکی بحث انگیزشی هست، یکی بحث وجود شناختی هست. لذا ما باید اینها رو بینشون تفکیک کنیم. تصور من این بود که فرمایش استاد در واقع به سمت و سوی وظیفه گرایی سوق داده می شد و در واقع متمایل بود. استاد اگه وقت همینطور هست تایید فرمایید که استاد متمایل بودن به سمت وظیفه گرایی و نظرشون این بود که وظیفه گرایی ما رو میتونه به اون قرب الله هم برساند. من به وظیفه خودم انجام میدهم، اما انگیزه این استش که من به قرب الهی برسم. پس من باید تفاوت قائل بشم بین در واقع اون بحثای وجود شناختی و بحثای انگیزشی. تشکر میکنم. فکر میکنم که اگر اساتیدی که در محضرشون هستیم فرمایشی دارن، چند دقیقه از محضر آقایون هم فیض ببریم، بعدا از خدمت در خدمت آقا سید باشین. از این فرمایش دارن؟
صدای ما به اونا نمیرسه.
صدای اونا با نمیرسه. خب بعد اجازه خدمت آقا سید بگید، باز من تقریر میکنم.
این
خب
جواب بدم یعنی که
میخوایی که
چون سوال کردید
بالا. آره
باشه آخر سر.
بله آقا سیدن فرمودن جناب آقای سادات عزیز فرمودن اگه ما از همون اول از خودم به نفس خودمون مراجعه میکنیم هر چی که نفس گفت همون رو بگیم که در واقع فعل اخلاقی اون وقتی که آیا این متفاوت میشه با این نظریاتی که الان مطرح هست یا نه. خب
بحثی که در فلسفه مطرح میشود درباره چهار علتی که وجود دارد در مورد علت غایی و علت فاعلی این بحث مطرح است که علت غایی از علت فاعلی قابل تفکیک نیست. در حقیقت گفته می شود علت غایی همون علت فاعلی و علت فاعلی همون علت غایی است. لذا شما اگر ارزش های اخلاقی را مثلا عدل خوب است این همچنان که علت فاعلی است علت غایی هم هست. ما بحث تجسم اعمال رو همینجا تقریبا میتونیم ازش برداشت بکنیم که اون چیزی که خوب است خودش به نفسه نه تنها میخوام بگیم تقرب آفرین است، تقرب است، تقرب به خداست. اگر اینجور شد بنابراین این تفکیکی که جناب آقای آلو بیان فرمودن که اون میشود انگیزه و این میشود به اصطلاح ملاک به نظر میاد که در از آیات شریفه قرآن هم این مسئله استفاده می شود که ما حقیقتاً در مورد اعمال اینجور برداشت می کنیم که اعمال انسان به نفسه تجلی پیدا می کند در قیامت برای انسان خوبی همون عینیت واقعی پیدا خارجی پیدا می کند. پس در حقیقت اگر که ارزش اخلاقی هست خود اون ارزش علت غایی هم هست، خود همون ارزشی که ارزش هست شما تشخیص دادید خوب است همون خودش علت غایی هم میتواند باشد. شاید بتوان این رو هم از آیه شریفه قرآن استفاده کرد. خیلی معذرت میخوام.
بچه‌ها هستیم؟ تخمه
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر آقا منم تقریبا سوال ایشون رو به بیان دیگه ای. شما بین مقام وجود شناختی و روان شناختی تفاوت گذاشتید به این معنا که در مقام وجود شناختی فقط به خود عمل نگاه میکنیم و اونجا میگیم که ارزش مال نفس عمل هست، ولی همین عمل میشه با یک انگیزه های متفاوتی انجام داد و میشه با انگیزه های منفعت طلبانه یا آخرت گرایانه باشه. سوال من این است که آیا اساساً عمل تعریفتون چیه؟ یعنی بین عمل و انگیزه فاصله ایجاد میکنید؟ یعنی همون تحرکات جسمی که انسان داره این میشه عمل و این نفس عمل خوبه یا اصلا تعریف عمل بر اساس انگیزه صورت میگیره؟ مثلا فرض کنید که یک فردی داره میره یه پولی به یتیمی میده، شما فقط میگه این صورته رو ما میتونیم بگیم ارزش گذاری کنیم ولی کار به انگیزش نداریم، در حالی که گفته میشه نه این تعریف این عمل که آیا این کمک کرد یا کمک نکرده یا هدفش این است که میخواد فریبش بده اصلا دو نوع عمل داره انجام میشه. یعنی عمل تعریف عمل با انگیزه است، وقتی که با انگیزه شد اون وقتی که شما باید اگر هم خواستید وظیفه گرا بشید باید عمل رو با انگیزهش در نظر بگیرید و اون وقت بگید این ارزش ذاتی داره یا نداره و قابل تفکیک نیست.
تشکر میکنم. خب سایر آقای فرموشتنه که از محضرشون فیض ببریم. تشکر میکنم از اساتیدی که از خدمتشون استفاده کردیم. اگه خدا اجازه فرمایید دونن الله خدمت رو بفهمیم یا اینکه بعدن
متوجه نظریه ما شد
اشکال ها. حالا میخوای که آقا سیدش
ببینید یک نکته اینه که جناب آقای صادق گفتن چه اشکالی داره نصر رجوع کنیم. خب ما داریم به نصر رجوع میکنیم، میخوایم ببینیم نظریه اخلاق اسلام چی چیه. ولی یه نکته برای این که با عزیزان غایت گرایی رو و تفاوتش با وظیفه گرایی رو در واقع خوب لمس بکنید و ببینید آیا غایت گرایی نظریه درست یا درست نیست، یک سوال دیگری مطرح میکنم. آیا خدا اوصاف اخلاقی دارد یا ندارد؟ کسی هست اینجا بگه خدا اوصاف اخلاقی نداره؟ بعضی هستن میگن. خب اینجا کسی هست؟ خدا اوصاف حداقل بر اساس آیات قرآنی خدا اوصاف اخلاقی داره، حتی به گونه اوصاف اخلاقی داره که یکی از صفات مهمش و عدالتش رو ما آوردیم جز اصول دینمون قرار دادیم، میگیم خدا عادله. قبل از اینکه ما خدا را قبول بکنیم، وقتی میخواییم خدا را اثبات بکنیم، نزاعی که بین فیلسوفان دین ملحد و فیلسوفان الهی هست، اونها فهمی از ارزش‌های اخلاقی دارن، چه مثبتین چه منکرین. اون کسی که اثبات میکنه میگه آقای خدا عادله، اون کسی که میخواد خدا را رد بکنه میگه نه بابا این خدا عادل نیست، این همه شرور تو این عالم هست. ما وقتی میخواییم خدا رو بپذیریم، خدای راستگو رو میپذیریم یا خدای فریبکار رو؟ میگیم خدا باید راستگو باشه. پس قبل از این که ما به شریعت، به دین و شریعت و اسلام برسیم، ارزش‌های اخلاقی رو انسان‌ها چیه؟ یه کلیاتی رو فهم میکنن. غایت‌گرایی کجاست این؟ قربه به خدا کجاست اونجا؟ به تعبیر دیگه فنی‌تر بگم، برای خدا اخلاق مطرحه، برای ما آدم‌ها هم اخلاق مطرحه. اگر نظریه‌ای بدیم که هم اخلاق خدا رو شامل بشه هم اخلاق ما انسان‌ها رو، بهتره؟ برام با این سوال میکنم، بهتره؟ یا اینکه بیایم برای خودمون یه نظریه درست کنیم غایت‌گرایی، بعد تو خدا که برسیم اول کلام میشه خب نظریه خدا ارزش‌های اخلاقیش کجاست؟ این از این نکته ای که فهمودن جناب آقای یوسفی مقدم و برادرم جناب آقای دکتر مبینی هم ادامش دادن که بحث علت قائل علت فاعلی، اینها جهت‌های بحث تفاوت میکنه. ما یه موقع من ارزش اخلاقی رو دارم انجام عمل میکنم، میخوام راست بگم، ولی راستگویی به خاطر قرب الله انجام میدم، تو انگیزم اینه، ولی چه اتفاقی میفته؟ همین الان تو اندرونم یه اتفاقی افتاد، تجسم اعمال یعنی اینه دیگه، من یه عملی به نیت قرب انجام میدم، همین الان اتفاق میفته. یا به تعبیری خدا عین صداقت و عین راستگوییه. همینجور بگم دیگه، قرب الله عزیزان نه قرب زمانی معنا داره نه قرب مکانی، شما اهل فنید همه میدونید دیگه، نیاز نداره اینا توضیح بدم. قرب الله یعنی شبیه شدن به خدا، شبیه شدن به خدا. یعنی چی؟ یعنی اوصاف اخلاقی خدا باید در ما انسانها متجلی کنه. من وقتی عدالت ورزیدم با قرب الله، با نیت ها، جای بحث مفصل داره، نه با اون حسن و قبح عقلی، با یک انگیزه الهی که اینجا خیلی مفصله، من اگر عدالت ورزیدم به نیت قرب، به اینکه میخوام به خدا نه، همین الان تو وجودم یک شباهتی به خدا پیدا کردم، راست گفتم، خدا عین صداقته، هر وصف اخلاقی رو که در خودم پیاده کردم یک شباهت وجودی به خدا چیکار میکنم؟ حاصل میکنم. یعنی همین الان یه اتفاقی افتاد. لذا اون چیزی هم که برادرمون جناب آقای مبینی گفتن که آیا خود عمل رو در نظر میگیریم یا انگیزه هم هست، ما تو بحث ارزش‌های اخلاقی اینش نرخش عباسیشه که اگر کسی میخواد ارزش اخلاقی رو پایبند باشه، به خاطر ارزش اخلاقیش باید انجام بده، پادزهر نباید داشته باشه. اگر کسی خواست فرض بفرمایید انفاق کنه، به یتیم کمک بکنه، میخواست ریا بکنه، ریا که میاد این ارزش اخلاقی رو به لحاظ فاعلیش چیه؟ زیر سوال میبره. دقت میکنید؟ ما البته تو بحث اسلامی قربی رو مطرح میکنیم که اون بحثش عرضم شما دامنه داره. در هر صورت عمل اخلاقی، ارزش اخلاقی از کفی از انگیزش که به انگیزش ارزش اخلاقی باشه جدا نیست، ولی این که ما قرب رو از کجا در بیاریم، من به نظر من عقلمون شاید قد نده، ولی دین به ما چیکار میکنه؟ اینجا کمک میکنه. به تعبیری من تفاوت میذارم بین ارزش اخلاقی که چه چیزی خوب است چه چیزی بد، و تأثیر ارزش اخلاقی در شکلگیری جانمون، در شکلگیری جانمون. قرآن اینجا یه ارزش‌های افزوده‌ای بر اخلاق عقلی داره که اونها رو در نظر بگیریم، تأثیر این کار در جانمون رو چیکار میکنه؟ چندین برابر میکنه. به تعبیر اون آیه شریف سبقت الله و من احسن من الله سبقه، این کار خوبیه، این کار خوبیه، ولی تو اگه به این کار خوب رنگ خدایی بزنی، این دیگه چی میشه؟
مثلا همون که حضرت امام خدا رحمتشون بکنه به عروسش میگفت که تو آبم که میخوای بخوری آب هیچی نداره اصلا، تو ولی با آب رو به نیت قرب میخوری، این قرب چی میشه؟ این آب خوردن نمیشه مقرب. این بحث های طولانی داره که ما با آقای دکتر مبینی داریم. ببخشید.
تشکر میکنم از محضر اساتید خدمت. بله آقا سید هستیم، در 10 دقیقه ان شاء الله بحثاتون رو جمع کنیم. متشکرم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. باز هم تشکر و تقدیر از نکته سنجی ها و دقت نظر جناب آل بویه. من دو سه تا نکته رو عرض میکنم. یکی اینکه هنوز معتقدم صورت بندی شکل گرفته تو ذهن و نگاه جناب آل بویه هیمنه داره بر اون نگاه قرآنی که ما ازش حرف میزنیم. یعنی ایشون میکوشن اون صورت بندی رو قرآنیزه بکنن، ما چون صورت بندی رو نمیدونیم یا به وضوح و شفافیت ایشون تلقی نکردیم، کمی به نظر میرسه که تو مفاهیم قرآنی، من تک تک آموزهای قرآنی رو که تطبیق میکردم با اکثر کسایی که این زبان رو نمیشناختن ولی میتونستن تلقی حداقلی از این معانی داشته باشن، بعد این رابطه ها رو میگفتم خیلی استبعاد نداشتن که بگن این به غایت‌گروی نزدیکتر این مسئله. حالا من فکر میکنم جواب شخصی هم امکان پذیره و اون این که من با یه مثل کار رو شروع میکنم. یه آقای رفت منزل یک کسی میهمانی، بهش گفتش که هندوانه میخوری یا خربوزه، اونم گفت هر دوانه، چرا مثلا یک کدوماشو بخورم، هر دوشو میشه. من به نظرم میاد اون نقطه ثقل فرمایشات جناب آل بویه اینجا بود که در تقابل انداختن دو تا اصلی رو که ما هر دو رو عزیز می‌داریم، به ویژه تو زبان و تو دانش حوزوی اصل حسن و قبح عقلی به قدری پررنگه، حس می‌کنیم اگر باش ودا کنیم دیانتمون برفناست، در حالی که اینم به نظرم هستن کسایی که خیلی حسن قبر رو جدی نمیگیرن یا به قدری تنزل میدن تا فقط به دو آموزه ظلم و مثلا عدل تخفیف میدن. خب تازهش من میگم ما یه اصلی هم داریم که ملاک اخلاقی بودن یک فعلی قرب الهیه، بعد مثلا جواب داده بشه که این معناش اینه که ما ارزش‌های اخلاقی رو از ارزش بودن توهی کردیم و اونها رو خام قرار دادیم، خونسا قرار دادیم تا ببینیم کدوم به قرب ما رو میرسونه، کدوم ما رو از قرب منع میکنه. من واقعا عرضم اینه که چرا ما بین این دوتا اصل تقابل ایجاد بکنیم؟ حتی اگر تقابل هم باشد باز هم باید فکر کرد که کدوم رو برگزینیم. یعنی اون اصل قرب هم خیلی اصل مهمی است. فرض رو برای میگذاریم نه ما باید هر دو رو بپذیریم، باز هم اشکالی نداره. ببینید ما دو تا اصل رو میتونیم در عرض هم به صورت مستقل ببینیم، اما تو تحلیل ماهوی این دو اصل به این نتیجه برسیم که نه تنها در تقابل نیستن بلکه ممد و معز، مزد معتزد و اعتزاد و حالا هم یه جوری همدیگر رو معازدت میکنن، مساعدت میکنن. من عرضم اینه که ما معتقدیم حسن و قبح ذاتی وجود داره و بسیاری از ارزش ها عقل و شهود و هر مکانیزم دیگه میتونه پیش از شریعت و پیش از ندای وحی به ارزش اون خوب و بدی اون پی ببره. بعد ما معرفت‌های پیشینی داریم که قبل از شریعت در وجود ما شکل گرفته و حتی میتونیم بالاتر از این بگیم اون معرفت‌های پیشینی به ما امکان استدلال و توجیه پذیرش دیانت و وحی رو میدن. اما عرض من اینه که ما این دو اصل رو در کنار هم بپذیریم، بعد بیاییم تحلیل کنیم ببینیم عجب چقدر جالبه، چه انس و چه رابطه خوب این دوتا اصل با هم دارن. تمام گزینه هایی که توی اصل حسن و قبح ذاتی حسن رو از قبح از متمایز میکنه توی این حوزه همشون با قرب و بعد تطبیق دارن. یعنی هر آنچه که در منظومه هنجارهای اخلاقی ایران، اخلاقی قرآن، اخلاقی حالا به صورت عامش حسن لیبل و برچسب حسن داره کاملا مقربه و هر آنچه که لیبل و برچسب
قبح رو داره مبعد و دور کننده است. به نظرم این هیچ استبعادی نداره. این یک نکته.
کجاش قایت گرایی غربیه؟
من کاری ندارم. من اتفاقا این رو گفتم. مدام توی عرایضم اشاره کردم. ما الان یک مدلی اونها طراحی کردن، میگیم بدکی نیست. فل جمله میپذیریم، اما میاییم تحلیل و تقریر دوباره میگیم. میگیم ما قایت گرایی رو میپذیریم که لزوماً با چارچوب های اونها یکی نباشه. ولی من یه وقتی از آقای ملکیان سوال رو کردم، گفت اینجوری گفت، و از آقای مصباح هم سوال کردم همین رو تکرار کرد که این سه تا نظریه با هم مانع الجمع هستن. یعنی یه جوری نمیشه غیر از اینا تصور کردش یا اینا رو با هم دید. یه جورایی که مثلا استقصاء عقلیه و دیگه نمیشه غیر از این رو تصور کرد. خب من به نظرم میادش که این نظریه ها لزوماً این نیستش که ما اگر مثلا غایتگرایی رو بپذیریم حتما باید تعریف و تفسیرمون کاملا منطبق با اونا باشه. نه، در کلیت، در اون چارچوب و نگاه کلی ما معتقدیم که این صورتبندی منطقی به نظر میرسه، اما ما میتونیم باز تعریف بکنیم، تغییر دوباره بکنیم و تعریفی از غایت. من یک کمی جسارت کردم، اما اون به دلیل مثلا حالا انتقادها و اینها فروکش کردم و اون رو تخفیف دادم. گاهی من غایتگروی قرآنی اصطلاح کردم که مثلا از یک غایتگروی حرف بزنیم که هرچند مشابهت های با غایتگروی مثلا صورت بندی شده در مطالعات غرب خاورشناسا و غربیان هستش، در این حال وجه تمایزی هم داره. این یک نکته.
اگر ما این مسئله رو بگیم که آن به نوع توجیه بیان از نظر بنده که در قرآن کریم چون هدف اساسی در آیات شریفی قرآن تقرب الالله هست، خدا گونه شدن است، انا لله و انا الیه راجعون، این چیزیست که قرآن در سراسر آیات داره به اون دعوت میکنه، چه در آیاتی که وعید است، چه در آیاتی که وعده است، همه اینا میخواد انسانها به این به اصطلاح نتیجه دست پیدا بکنن. اون وقت بحث این که ارزش‌های اخلاقی هم ذاتاً خوب هستن، اینجور توجیه کنیم به بیان ایشون که بمیگیم قرآن کریم میخواد بگه اگر شما عینیت واقعی این ارزش ها رو میخواهید باید این مسیر رو طی بکنید، یعنی مسیر آیات الهی رو که به نوعی تجلی پیدا میکند در نظریه غایت‌گروی. یعنی به ظاهری از نظریه غایت‌گروی است، اما در باطن خودش بحث ارزش های ذاتی اخلاقی رو مورد توجه داره و مقبول از اون نیست. این اگر باشه شاید
دارن عرض بنده رو شما باز تعریف فرمودید. بله همینطور. من نکته دومم رو عرض بکنم. یعنی سه تا نکته اون اوج اشکالاتی رو که جناب آل‌بویه داشتند به سه تا مسئله و سه تا نکته اساسی برمیگرده. یکیش یعنی اصرار بر تقابل بین دو تا اصله، اصالت قرب و اصالت حالا حسن قبح عقلی. به نظرم بین اینها میشه تقابل نباشه، این یک. حالا عرض من تو این حوزه تمامه. این تفکیک انگیزه و چرایی به تعبیری بحث وجود شناختی و بحث روان شناختی، خب من به نظرم اونجا هم درسته. تا اینجا حرف خیلی دقیقی که ما میتوانیم برای رفتارهای اخلاقی پایبند بودن به اخلاق دو تا حوزه درست کنیم، یه حوزه انگیزشی، یه حوزه وجود شناختی، که حالا من خیلی رو دقیق نمیدونم که حتما مثلا اون بحث چرایی به وجود شناختی برمیگرده و اینجوری. و بعد نکته دوم این که ما باز هم چه اصراری اینها رو بگیم که ضرورتا باید دو چیز باشن. می توانند دو چیز باشند، اما ضرورت ندارد که دو چیز باشند. من باورم اینه که قرآن مقوله انگیزش رو به گونه‌ای پر تعداد و پرشمار توی آیات بیان کرده که من واقعا برامون سوال انگیز میشه که یعنی چی؟ یعنی حضرت امیر رو خداوند متعال داره با انگیزه میخواد اخلاقیش بکنه، یعنی اگر انگیزه به علی نمیداد اخلاقی نمیشد؟ این همه مقام محسنین، مقام رضا، مقام اخبات برای همه این رده های مثلا مدرسه های قرآنی برای همه شون یک پیامد رو مدام تکرار میکنه، بهش میرید و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. ببینید یه چیزی رو میخواد، اینو میده که اونو بگیره، جونشو میده که واژه تجارت یشری نفسه و هل ادلکم الی تجارت، یعنی به نظرم بده که یه جای اخلاق یه چیزی دیگه باشه ولی اینقدر سبک حالا نمیدونم اینقدر تنزل یافته کودکانه با بشریت برخورد بشه که شما نمیتونید اخلاقی بشید. ارزش اخلاق یه چیز دیگه است ولی به خاطر اینکه شما انگیزه های دیگه ای میخواهید من اینو میگم که شما اخلاقی بشید. به نظرم این یه جورایی اخلاق رو اینقدر جعبه سیاه کردنش، اینقدر سیکرت و اینقدر مثلا رازآلودش بکنیم که هیچ وقت هیچ کس توی جای دنیا نمیتونه اخلاقی باشه. چرا اینجوری فکر کنید؟ تازه پیامد داره با من میبینم که مدام غیر اخلاقی هم. هر جا هر کاری میکنم آخ درون خودم میبینم آی خدا بکشدت فلانی، همش داری منافع رو میبینی پس اخلاقی نیستی. به نظرم این بده، این جالب نیست. ما چرا این به اسم مثلا فضیلت گروی؟ اصلا من برای فضیلت گروی یک جایگاه قائلم، برای فضیلت، جایگاه فضیلت در اندیشه غایت گروانای قرآنی، برای وظیفه هم جایگاه قائلم. ولی من معتقدم وقتی به طرف بگی که تو برای چی وظیفتو انجام میدی، نمیگه که همین که وظیفم انجام میدم، یه چیزی دیگه میتونه بگه. علت غایی هنوز تمام نشده، این علت العلل نیست. میگیم خب وظیفه‌مو، میگیم خب تو چیز دیگه هم میتونی بگی، وظیفتو انجام میدی که خوشنودی خدا رو در بی داشته باشه. بعد بگیم این خوشنودی انگیزه است ولی اون وظیفه چرایی اخلاقه. من فکر میکنم تفکیک این دو حوزه انگیزه و وجود شناختی، اونم اینقدر پررنگ و ما اونم حالا ممکنه واقعا تو دنیا و زبان و ادبیات اخلاق رایج در منابع اخلاقی غرب واقعا این اصطلاحات نتیجه بخش باشه و بتونه مثلا مجاب بکنه. اما من میگم با یه نگاه بدوی بدون فارغ از این مصطلحات من میام قرآن رو میبینم، نمیتونم باور کنم که تو قرآن دو تا فایل باز کرده، دو تا مثلا بسته رو طراحی کرده، یه بسته ای که به چیستی و چرایی اخلاق به عنوان وجود شناسی پرداخته، اون اخلاق رو انجام میدم چون وظیفمه، بعد انبوهی از آیات، تراکمی از آیات هی سراغ انگیزه. هیچ رده ای از رده های معنوی رو هم نادیده نگیره، همه رده های معنوی مدارج مثلا تقوای و ایمانی متأثر از انگیزه میشن و همه اینها انگیزه برشون برای اخلاق زیستن مطرح شده. به نظرم این تکلف آمیزه، یه جوری نادیده انگاشتن یک سری بدیهیات و ظهورات قرآنیه. من البته بحث خدا رو هم ایشون مطرح کردن، واقعا در رابطه با خداوند متعال و اخلاق الهی البته این شبهه هست، بنده قراره یه موظفی همون جای آل بویه یه موظفی دارن که شبهات رو باید پاسخ بدن، کار ایشون رو من راحته، ایشون کتاب منو برداره همه شبهات رو میتونه بگه، منم کتاب اینو احتماله. ایشون میخوان هم کتاب بنده هم ایشون، البته بنده شاگرد ایشونم، من این رو بگم این موقع در یک عرض من نبینید بنده و حضرت جناب آل بویه عزیز رو، ولی یه کتابی هم قراره بنویسیم همین موظفی امسال و سال آیندهمونه که شبهات رو پاسخ بدیم، احتمالا دعوای اصلی باید اونجا باشه. من عذرخواهی میکنم.
بله، با تشکر از عزیزان. ببینید من یه بار توضیح بدم، یکم با دقیق بشیم فکر میکنم. یک بحث وظیفه گرایی داریم، یه بحث غایت گرایی داریم، یک حسن و قبح ذاتی، من همینو فقط روش دست میدم، کار به وظیفه گرایی نداریم. غایت گرایی خود آقای حسینی تو کتابشون تصریح کردن، غربی ها تصریح میکنن وقتی کسی غایت گراست، خوب دقت کنید عزیزان، کسی میخواد غایت گرا باشه باید معتقد باشه که ارزش های اخلاقی فعل بدون در نظر گرفتن غایت، هر غایتی که میخواد باشه، ارزش اخلاقیش صفره. یعنی صرف به این معنا نمیتونیم چی بگیم. بر اساس غایت‌گرایی با هر ورژنش از شما بپرسن که راستگویی خوبه یا راستگویی بده، نمیتونید بگید که هیچ کدومش خوبه یا بده، عدالت خوبه یا بده، نمیتونید بگید. اصلا غایت‌گرایی یعنی این. حسن خلق ذاتی چی میگه؟ در مقابلشه، میگه آقا افعال فی نفسه داره حسنند صرف نظر از هر چیز بیرونی. قبلا میگفتن صرف نظر معتزله در مقابل اشاعره بودن، میگفتن صرف نظر از امر خدا. امروز این حرف اعتزالی در مقابل غایت‌گرایی قرار میگیره، در مقابل غایت‌گرایی قرار میگیره. میگه آقا صرف نظر از قرب الالله یه چیزهایی خوبه. آقا این دو تا با هم جمع نمیشه اصلا. من نمیفهمم عزیزمون میگه که آقا یه جوری جمعشون میکنیم. چه جوری جمعشون میکنیم؟ بین نفی و اثبات. نه بین نفی و اثباته. اون غایت‌گرایی که تو ذهن حضرت عالی هست
تعریفی میدید، من میگم
نه اصلا تعریف من نیست، من تعریف نمیدم. من میگم تمامی غربی ها حتی خودی ها وقتی میگن پیامدگرایی کانسکوئنشالیسم، میگن ارزش اخلاقی فعل وابسته به پیامده. اصلا این تعبیر رو میکنن، پیامد خوبی ساز و بدی سازه، پیامد خوبی و بدی سازه. اگر کسی بگه من حسن قبه ذاتی رو قبول دارم، میگم خب قبول، خب حسن قبه ذاتی رو قبول داری، پس از به من بگید شما عدالت ذاتن خوبه یا نه؟ ذاتن خوبه. راستگویی ذاتن خوبه یا نه؟ راستگویی هم ذاتن خوبه. خب یک سوال، اگر یه جا مجبور شدیم یک ظلمی انجام بدیم و وظیفه‌مون ظلم بود که تو تعارضات اخلاقی پیش میاد، این ظلمه خوب میشه یا خوب نمیشه؟ اصلا اشکال اصلی اشاعره به معتزله یه اشکال جوندار میکردن. البته اونا هم به نظر من از پسش بر اومدن، اصولی ما هم جواب دادن، خیلی خوب جواب دادن. اشاعره به معتزله میگن حسن قبح ذاتیه. خب اگر ذاتیش بود هیچ وقت نباید راستگویی بد بشه، هیچ وقت نباید راستگویی بد بشه. ولی ما میبینیم راستگویی به خاطر اصلاح ذات بین چی میشه؟ خوب میشه. اصولین ما چی جواب میدن؟ میگن نه آقا، اینجا اگر من مجبور شدم دروغ بگم برای اصلاح ذات بین، دروغ باز بده. من مجبورم یه دروغ بد رو بگم، وظیفم کار بد انجام دادنه. ولذا اگر طبق حرف جناب آقای یوسفی مقدم ارزش های اخلاقی تجسم پیدا میکنه تو ادبیات قرآن که یه ادبیات خیلی قویی داریم، دروغ تجسم بد پیدا میکنه، راستگویی که تجسم خوب پیدا میکنه. و به تعبیری ما با دروغ هیچ وقت حتی تو تعارضات اخلاقی بنابر حسن قبح ذاتی نمیتونیم به خدا نزدیک بشیم. اگر تو اون کار به خدا نزدیک میشیم، با چی نزدیک میشیم؟ با اصلاح ذات بین به خدا نزدیک میشیم. ولذا بین حسن قبح ذاتی و غایت‌گرایی تقریر مرسوم بر اساس ملاک و معیار ارزش اخلاقی ها، نه یه معنای دیگه. بله این معنای از غایت‌گرایی کاملا درسته. آقا حسن قبح ذاتی درسته، ما به ارزش های اخلاقی عمل بکنیم به یک نتایج خوبی دست پیدا میکنیم. مثلا خدا ما رو میبره بهشت، ما رو از جهنم دور میکنیم، کاملا درسته، به نتایج خوبی دست پیدا میکنیم. این نتیجه گرایی یا غایت‌گرایی با اون غایت‌گرایی با عنوان ملاک و معیار فاصله شون تفاوتش از زمین تا آسمونه.
تشکر میکنم از اساتید محترم که در خدمتشون بودیم، حضرت حجت الاسلام و علوم آقای حسینی، استاد محترم و جناب آقای عالم بویه عزیز که بواسطشون رو فرمودن. در رابطه با اینکه حالا معیار حسن فعل اخلاقی چی هست، عرض کردیم که سه تا نداره وجود داشت. نداره یه فضیلت مداره یا فضیلت گروی رو فعلا تو جمع ما کسی طرفدارش نبود. اما دو سوی بحثی که ما اینجا الان داشتیم، جناب آقای عالم بویه به شدت طرفدار وظیفه گرایی بودن و ندلشون این بود که ندله اسلام و ندله قرآن هم همین وظیفه گرایی هست. از سوی دیگر حجت الاسلام برسومی جناب آقای حسینی اعتقادشون این بود که نه، ندله اسلام وظیفه گرایی نیست، بلکه غایت‌گرایی هست. حالا ما در ضمن غایت‌گرایی میتونیم وظیفه خودمون رو انجام بدیم، اما قرآن اون چیزی که ما رو دستور میده که ما باید به اون غایت توجه کنیم که ایشون غایت هم قرب الهی دیدن. تشکر میکنم از همه عزیزانی که تشریف آوردن و در خدمتشون هستیم. یک بار دیگر تشکر میکنم از مسئولین محترم پژوهشگاه، مسئولین محترم پژوهشکده گروه تفسیر که این جلسه رو برگزار کردن و همچنین از عزیزانی که در محضرشون بودیم. اگر قصور و یا تقصیر بود انشاءالله ما رو خواهند بخشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی